بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در خیار عیب چند مسئله به عنوان مقدمات این خیار باید مطرح بشه. مسئله اول، اصلا کالایی که انسان می فروشه ولیکن در حقیقت معیوبه، این کالا چرا باید بیع صحیح باشه تا نوبت برسه به بیع خیاری؟ پس اول صحت این بیع باید اثبات بشه. بعضیا ممکنه بیان بگن این بیع اصلا باطله، چون بیع قراریه، خریدار نمیدونه این کالا این مبی سالمون ام معیبون. مرحوم شیخ اینو حل کرد با اصالت و سلامه. اصل اینه چه، من اصل رو چند جور معنا کردم. بنای عقلا بر این است که با معامله ایچ با هم میکنند به هم مبیع سالم بدن، یا غالب مبیع ها در خارج سالمه. البته با این تبیین ها بعضی هاشون اشکال داره، اما فقها اصالت السلامه رو چند نوع تقریر کردن که خودش یه تحقیق خوبی میخواد که اصلا اصالت و سلامه یعنی چه. آیا اصالت و سلامه برمیگردد به کالا، کالاها نوعا در خارج سالمن، یا برمیگردد به تعهد اوگلا، چون اوگلا نوعا در خرید و فروش وقتی شرط تعمیم نکردن، یعنی صراحتا نگفتن چه سالم چه معیب، شرط تبری از عیوب نکردن، در این گونه فضا اوگلا تعهد به سالمن، تعهد به تحویل مبیع سالمن. آیا این اصالت و سلامه به کالا برمیگرده یا به تعهد متعاقده؟ در هر حال اون یک تحقیق مفصلی میخواد. بعضی از محشین مثل مرحوم آخوند در حاشیه بر مکاسبش ایراداتی هم کرده به اصالت و سلامه. اما اگر اصالت و سلامه تبیین بشه ممکنه بعضی ایرادات رفع بشه. مرحوم شیخ پس صحت بیع رو با اصالت و سلامه حل کرد، گفت قراری در کار نیست، من مبیع سالم میخرم به خاطر اصالت و سلامه. خب اینجا چجور میگی مبیع سالم میخری؟ آخه مبیع سالم قید نشده. میگه اطلاق اشتراط میاره، دقت کنید، تناقض نیست. میگه اگر در یک مبیعی قید بزنن به این چه من چه معیوب چه سالمشو به تو میفروشم، یا در یک مبیعی تبری از عیوب به جوی بایه بجه، خلاصه من اینو میفروشم و از هیچ عیبی هم من متعهد نیستم، اگر باشه همینطوری به من فروختن منم به تو میفروشم. در این فضا خب قید خورده، اما اگر قید نخوره، منظور از اطلاق یعنی این قیدها رو نداشته باشه، این قیدها رو اگر نداشته باشه این مبی اقتضای اینو دارد که مبی سالم خرید فروش شده، مشروط به سلامته. پس اطلاق از اون لحاظ، از لحاظ تبری از عیوب، از لحاظ تعمیم، اونو از اون لحاظ اطلاق داشته باشه، یک تزی اشتراط المبی به سلامه. خب این اطلاق از باب انصراف نیست که بیایم بگیم مطلق منصرفه. ایشون میگه اینجا انصراف معنا نداره، به خاطر این چه نظر مبارکشون این است در کلی انصراف معنا داره، یک مفهومی کلی باشه به بعض افرادش انصراف داشته باشه. به همین خاطر اگر کلی باشه بله میتونیم بگیم انصراف داره به بعض الافراد، ولیکن خیار عیب چی در مبیع کلی نیست، خیار عیب در مبیع شخصیه. به همین خاطر نباید بگیم مرادمون از اطلاق انصرافه. بعد یک عبارتی هم از محقق سبزواری میاره، میگه نه اگر بحث کلی فروشی باشه، سلم فروشی باشه، اونجا میتونیم بگیم این اطلاق انصراف دارد به افراد سالم اون مبی، چون سلم فروشی و کلی فروشی اینا مبی کلی هن و میشه اطلاق رو مطرح کرد. البته اصل این مسئله رو جای خدشه داره ها، اطلاق همیشه به اعتبار فرد نیست. این مرحوم شیخ اینجا اطلاق رو به اعتبار فرد فرض کرده، این حرفا رو زده. اگر اطلاق به اعتبار حالات باشه، خود یک مبیع شخصی هم ممکنه اطلاق درش داشته باشه. اطلاق نسبت به حالت معیب داشتن، نسبت به حالت سلامت داشتن، یک مبیع شخصی این حالات رو ممکنه داشته باشه و همیشه اطلاق نسبت به افراد نیست، به حالات هم هست. در هر حال ما در سطح مکاسب میخواییم توضیح بدیم. ایشون میگه مراد ما از اطلاق، اطلاق به معنای اصولی که یک مطلقی داشته باشیم دارای افراد و از اون مطلق مراد اون افراد سالمش باشه، اینجا خیار عیب این نیست. چرا؟ چون اصلا خیار عیب در مبیع کلی مطرح نیست. این قسمت از درس گذشته مونده بود، اینو بخونیم بعد ادامه رو توضیح میدم. ولقد ازاد فی الکفایه، محقق سبزواری در کفایت الاحکام خوب مطرح کرده. حیث قال، عبارتش اینطوریه، ان المعروف بین الاصحاب، اونی که مشهور بین فقهای ما، ان اطلاق العقد یکتزی لزوم السلامه، این که عقد مطلق باشه این اکتزا می کند که مبی سالم باشه، لازم سالم باشه. اطلاق عقد اکتزای این رو دارد که مبی سالم باشه. یکتزی لزوم السلامه، این لزوم یعنی چه؟ این لزوم یعنی اشتراط، یعنی میخواد بده چه؟ اطلاق شرط ضمنی میاره. اگر بایه در حین فروش مبی رو به شکل مطلق فروخت، تبری از عیوب نجست، تصریح به سالم و فاسدش نکرد، گفت نگفت من اینو میفروشم چه سالمن چه معیبن، نه گفت اینو میفروشم، این اقتضا دارد چه سالم رو ملتزم شده. پس اطلاق به معنای اینجا حالت خود فروشنده است، چه در حین عقد آیا تعهد داده یا نداده. اگر تعهدی، عدم تعهد رو ذکر نکرد، عدم تعهد رو ذکر نکرد که اسمشو میگن تبری از عیوب، اون وقت متعهد به سلامته، لزوم السلامه یعنی ملتزم به سلامته. خب از اینجا به بعد دیگه مال حرفهای محقق سبزواری نیست، بعضی ها فکر کردن اینجا به بعد حرف خود شیخه. ولو با کلیان، بله اگر کلی فروشی میکرد، او سلمن پیش فروش میکرد، چه در پیش فروش هم کلی فروشیه، یه نوع فقط حالن میشه کلی، حال یعنی نقد، سلمن یعنی پیش فروش، در هر دو کلی است. اگر کلی فروشی کرد، چه به شکل نقد چه به شکل سلمی، بعد اونجا میشه گفت کان الانصراف در صحیح، اونجا بحث انصراف رو میشه مطرح کرد، چه این لفظ مطلق کلی، مثلا سیب 100 کیلو سیب من پیش فروش کردم، پیش خرید کردم، این 100 کیلو سیب انصراف دارد به سیب سالم. چرا؟ چون اصلا اقدام من گرینه است که من سیب سالم میخوام، من جهت ظاهر الاقدام ایزن، از جهت ظاهر الاقدام. و یحتمل کونه، این من جهت ظاهر الاقدام معناش میشه چه؟ بازم نمیخواد مطلق، دقت کنید این من یک نکته ای رو اینجا خوب توضیح ندادم. ببینید یه وقت میگیم انصراف از الفاظه، این عبارت نمیخواد بگه انصراف از الفاظه، میخواد بگه چه ممکنه در کلی فروشی هم انصراف از رفتار باشه، از اقدام باشه. چرا باید 100 کیلو سیب سالم به من بده؟ چون اقدام هر دوی ما به این نحوه قرینه حالیه خرید و فروش این است، من سیب سالم میخرم، اونم سیب سالم به من داده. این اقدام شرط ضمنی عقد هاست. اگر اینو قبول کنیم دیگه همون کلی فروشی مثل همون حرفی سه قبلی گفتیم. اما اونی که در کلی یک احتمال دیگری هم مطرح میشه چند، اونم این است بگیم نه کلی از باب انصراف لفظیه. و یحتمل کونه من جهت الاطلاق المنصرف الى الصحيح في مقام الاشتراء، احتمال دارد چه بیایم بگیم چه این کونه کون لزوم السلامه، این چه میگیم سالمش رو باید ملتزم بشه، از این بابسته این اطلاق انصراف به صحیح داره. یعنی لا اینجا بگیم لفظ کلی مطلق به انصراف به صحیح داره در مقام خرید و فروش، ولو در مقام مثلا غیر خرید و فروش اینو حرفو ملتزم نشه. مثلا یک نفری نظر گفته 100 کیلو سیب بخش خواهد کرد، هدیه خواهد داد، بهش نمیتونیم بگیم به ذمت 100 کیلو سیب سالم هست، ولو در غیر این مقام این انصراف رو قبول نکنیم. و این لم ینصرف الیه، به اون سالمش منصرف نشه فی غیر هذا المقام. پس دقت کنید انصراف دو نوع هست، یک انصراف از لفظ، از دلالت لفظی، مرحوم شیخ اونو در بحث خیار عیب قبول نکرد، در کلی یه احتمال گفت. یک انصراف هم از فعله، از اقدام، از قرینه این اقدام شخص، به عبارت اخرى شرط ضمنی التزام هر دو است، توافق ضمنی هر دو است. این انصراف به سالم داره از باب اقدام، از باب التزام ضمنی، از باب توافق اوگلایی ضمنی. این دیگه این اطلاق معنای دیگری دیگه پیدا میکنه. مطلقه یعنی عدم التزام رو نگفته، عدم تعهد رو نگفته. عدم تعهد یعنی چه؟ یعنی تبری از عیوب نجسته. چون این عدم تعهد رو نگفته، اوگلا میگن تو متعهدی، اقدامات ما توافق بر سالمه، چرا من به زبان نیاوردم؟ این شرط ضمنیه. این تمام شد. مرحوم شیخ با این روش، با اصالت و سلامه، خواست دو مرحله رو با هم طی کنه، هم این بی از غرری بودن خارجه، هم این بی خیاریه. اصالت و سلامه رو ازش البته به نظر میرسه مرحوم شیخ از اصالت و سلامه در بحث خیار شرط و سلامه رو، لزوم و سلامه رو میخواست بگه. در بحث غرر اصل سالم است، یعنی بحث جمله خبریه است، کالا از غرری بودن خارج میشه. اما در بحث خیاری بودن عیب، خیار اثبات ثبوت خیار عیب، نمیخواست فقط از اصالت و سلامه استفاده بکنه، میخواست از اصالت و سلامه لزوم و سلامه نتیجه بگیره. لزوم به معنای التزام، لزوم به معنای اشتراط، بعد بجه خیار عیب است. این نحو اگر تبیین کنیم بعضی از اشکالات مرحوم آخوند خراسانی برطرف میشه. اما اگر صرف اصالت و سلامه بجیم، ممکنه مثل حرف آخوند بیاییم بجیم چه اصالت و سلامه غرر رو حل کنه. بله این فرد میدونه چه کالایی میخره به خاطر اصالت و سلامه، ولی چرا باید بعدن خسارت رو متعهد بشه؟ چرا باید بتونی فسخ کنی؟ اگر تعهدی نچرده، صرف اصالت و سلامه میتواند این معنا رو، معنای حقوقی رو بیاورد چه او متعهده، مگر این چه اصالت و سلامه رو برگردونیم به شرط و سلامه در بحث خیاری. این جا برای تحقیق زیاد است در اینجا. خب بحث دوم، ببینید مرحوم شیخ از این کلماتش هم در میاد که ایشون فقط اصالت و سلامی صرف نمیگه، شرط ضمنی سلامت میخواد بگه. یعنی فقط مرادش نیست که در عالم خارج غالب مبیها سالمن، نه، میخواد بگه که در عقد بی شرط سلامت هست به خاطر اقدام اوگلایی هر دو. یعنی این در فضای همه اوگلا هست که مبیع سالم میخوان بخرن، به شرط مبیع سالم اقدام میکنن. خب اگر به زبان آورد این اشتراط رو تصریح کرد، شما در تصریح این اشتراط آیا تأکید اون شرط ضمنیه یا نه تأسیسه؟ مرحوم شیخ خب طبیعیه، چون شرط میدونه، شرط چه به ضمنی باشه چه شرط صریح باشه، خلاصه شرط عین همه دیگه. ایشون میخواد بگه چه شرط تأکیدیه، اگر به زبانم بیاورد شرط تصریح، شرط رو هم تصریح کند، تأسیس نیست. چه فرقی میکنه؟ فرقش این است تأسیس باشه، یعنی خیار تخلف شرط. انگار اینجا دو تا خیار داره، یک خیار عیب به خاطر اون شرط ضمنی، یکی هم خیار تخلف شرط به خاطر این شرط سری. اما اگر بگیم نه اینا یکی هم تأکید همان، یک گونه خیار داره، اونم خیار عیب. ببینید چون مرحوم شیخ خیار عیب رو یه نوع با تحلیلش برگردوند به خیار تخلف شرط، خیار عیب رو یه نوع شرط ضمنی رو انگار طرف ملتزمه و اون التزامش رو عمل نکرده برگردوند، طبیعی دوتا خیار تخلف شرط مطرح نمیشه و این مبنا با این سازگاره. اما ممکنه شما حاشیه مرحوم یزدی رو هم نگاه کنید، ایشون خیار عیب رو از اینها نتیجه نمیگیره، خیار عیب رو تعبدی میدونه و همین خاطر در اینجا میگه به زبان بیاورن شرط جدایی، این اون تعبدن خیار عیب هست، اینم خیار تخلف شرطه. این مقدار ثم این المصرح به، اونی که تصریح شده در کلمات جماعتی ان اشتراط صحه فی متن العقد، شما بیایید در متن عقد صحیح بودن کالا رو شرط کنید، این یفید و تأکید، این مفید تأکید، چون اونم اون شرط ضمن عقده، این شرط صریحه. لانه تصریحون، چون این اشتراط صحه در متن عقد یه نوع تصریح کردنه، به ما یکون الاطلاق منزلن له، تصریح کردن چیزیست ما اطلاق رو بر اون تنزیل کردیم، ما گفتیم از اطلاق اشتراط در میاد، اما اشتراط در ضمن، شرط ضمنی در میاد، ما اونو در آوردیم. خب این شرط سری هم معنی همان شرط ضمنیست که ما مطلق رو بر اون تنزیل کردیم در بحث قبل. و اینما طورکه، چرا این شرط رو ترک کرده بودن؟ قبلا هم علتش رو گفتیم، لاعتماد المشتری علی اصالت السلامه، چون مشتری معتمد است بر تکیه میکنه بر اصالت السلامه، یعنی اصالت السلامه نتیجهش التزام السلامته، به همین خاطر نیازی نیست، یعنی شرط ضمنی کل عقد هاست. چنانچه ببینید چما لو اشترت کون صبره چزا و چزا ساعن، مثلا یک صبره این مقدار ساع باشه، خب صبره معلومه چقدر ساعه دیگه، اگر دوباره وزنشم بیاری بگی صبره مثلا فرض کن 30 کیلوست، دوباره بگی آقا صبره ای که من 30 کیلو هست میخوام، خب این تأکیده دیگه، تأسیس نیست، شرط جدایی نیست. فإنه لا یزیدو، این چزا و چزا گفتن، چزا و چزا ساعن گفتن، مطلب اضافی نداره علاما ازا ترک الاشتراط، برای اونه چی این شرط رو ترک کنی یه مطلب علاوهی نداره، همون سا گفتن همون رو میرساند. یا مثلا چزا لوشت اعتمد لا اخبار البایه بلکیل، مثلا اعتماد کند بر این که بایه خبر داده که این فلان مقدار کیل داره، وزنش فلان مقداره، بعد دوباره شرط کنه آقا من از تو میخرم چون شما میگید این بنچیلوس بر اساس به شرط اینکه پنچیلوس میخرم، خب میگه این هم تأکیده، تأسیس نیست، همون چه گفته من مبی رو پنچیلو به تو فروختم. او اشترت بقاء الشی علی صفت سابقت المرئیه، یا در خیار رویت، در خیار رویت من بر اساس، چون خیار رویت مصادیق مختلفی داشته جه، با ذکر و اوصاف خریده معلوم شده تخلف وصف صورت گرفته، این یک. یکی هم با رویت سابقی خریده، دو هفته پیش دیده بود کالا رو، الان بر اساس اون دو هفته پیش خریده، دوباره شرط هم میکنه، میگه آقا من این کالا رو چه میخرم با اون شرط شد مثل اون رویت سابقی هم باشه ها، شرط هم نکنه، اصلا مبتنی بر اون رویت سابقی خریده دیگه. او اشترت بقاء الشیء علی صفت سابقت المرئیه فانه فی حکم مال و ترک ذلک، در حکم اونجایی است انگار ترد شده، یعنی فرق نمی کنه چه شرط کنی اینجا چه شرط نکنی، فقط رویت سابقه باشد، اینجا هر دو هست، اعتمادن الا اصالت بقاء اون صفت، چون در اینجا هم بر اساس اعتماد بر این چه اون صفت سابقی چه دیده باقی مونده بر اون اساس میخره، شرط هم بکند یعنی همونو به زبان آورده. اینها استدلالاتی است بر این مضمون که پس تأکیدیه، فقط خیار عیب داره دیگه، خیار عیب و خیار تخلف شرط نه، این دوتا خیار نیست. و بالجمله فالخیار خیار عیب، خلاصه اینجا فقط خیار عیب. اشتر اشترت صحت ام لم یشترت، صحت رو شرط کنه یا شرط نکنه، چون در ضمن عقد شرط شد، اصلا خیار عیب یعنی او، خیار عیب اصلا یعنی التزام در ضمن عقد، التزام به صحت در ضمن عقد و انکشاف عدم صحت. خب و یعیده، مؤید این مطلب ماست، مؤید بودنش از این جهت که ما وردم این روایت یونس، این روایت اولا یعیده گفته، یعنی مشکلاتی در این روایت حتما مطرحه و الا می فرمود و یدل، مؤید این نکته چه این شرط صریح تأکیدیه نه تأسیسیه، متوقف بر این است این حدیث مضمونش هم مربوط به خیار عیب باشه، اون موقع میتونیم نتیجه بگیریم در این حدیث چه خیار عیب هست، یک، ثانیاً شرط صریح شده، دو، این روایت طوری مطرح شده چه ازش تأسیس فهمیده نمیشه، اون نحوه تأسیس فهمیده نمیشود رو مرحوم شیخ توضیح داد، الان من اول روایت رو بخونم خدمتتون. ما ورد بن روایت یونس فی رجل اشترا جاریتا، یک مردی که کنیزی خریده، الا انها ازرا، بر این شرط که اون کنیز باچره باشه، من الا رو شرط معنا کردم، خب ممکنه بعضیا بیان از کجا این الا به معنای شرطه، اینجا الا یعنی بر این انجیزه، بر این داعی، کنیزی خریده بر این اساس باچره باشه، ولی به عنوان شرط نیاورده، یعنی به زبان صراحتا نگفته. اگر ما علا رو شرط معنا کنیم بر این شرط، اون خب محل بحث ما میشه، اما اگر به داعی معنا کنیم، انجیزه معنا کنیم، بر این هدف معنا کنیم، نه، این از محل بحث ما خارج میشه. پس این یه نکته اش مؤید است، به خاطر اینکه این حدیث احتمالات دیگری هم در این حدیث هست. فلم یجدها ازرا، اینم ازرا نیافته، یعنی این کنیز رو باچره نیافته. خب باچره نیافته، آیا به تصرف باچره نیافته یا نه کنیز خودش گفت من باچره نیستم؟ خب اینم تأثیر داره، چون از مسکتات خیار عیب تصرفه، اما عرش میتونه بگیره، نمیتونه برگردونه، ولو تصرف قبل علم بالعیب باشه، قبل کشف العیب باشه. یعنی طرف اگر در مبی تصرف کنه نمیتونه دیگه مبی رو فسخ کنه، برگردونه، فقط میمونه عرش. خب این تصرف اینجا لم یجد ها آیا به معنای تصرف و لم یجد هاست؟ اون موقع به محل بحث ما ارتباط پیدا میکنه. اما لم یجد ها از راه های غیر تصرف، لم یجد ها خود کنیز اقرار کرد لم یجد ها از این باب بوده، اون موقع دیگه به محل بحث ما ربطی پیدا نمیکنه. من میخوام بگم چرا معید گفت. خب امام فرمود که قال یرد علیه فضل القیمه، این بایه برمیگردونه بر این مشتری ما به تفاوت قیمت رو، یعنی الان باچره فروخته ولیکن غیر باچره بهش تحویل داده، خب ما به تفاوت کنیز باچره و کنیز سیبه رو باید برگردونه، خب قیمت زیاد داده بود آخه. بر اون چند تا پیشفرض میشه به این حدیث استناد کرد. اولا الا انها از را شرط، بعد این فلم یجدها تصرف، نتیجه میگیریم که بس عرش. میگه خب در خیار تخلف شرط تصرف مسکت نیست، دقت کنید، خیار تخلف شرط تصرف قبل از اینکه طرف بدون تبگون شرط نبوده مسکت نیست، اما در خیار عیب مسکته. یعنی فرق است بین خیار عیب و خیار تخلف شرط. اگر این آقا دوتا خیار داشت، هم خیار عیب هم خیار تخلف شرط، تأسیسی بود این شرط، امام نمی فرمود فقط عرشو برمی گردونه. امام اگر از باب خیار تخلف شرط بود این نکته رو هم اضافه می کرد که نه میتونه فسخ هم بکنه چون خیار تخلف شرط هم داره. این که فرمود نه فقط عرش رو برمی گردونه بایع میده، معلومه اینجا فقط بحث خیار عیب مطرح هست. فإن اقتصاره على اخذ العرش، این که امام اکتفا کرده بر اینجا فقط عرش اخذ میتونه بکنه مشتری، که از ظاهر ظاهرش اینه، فی عدم جواز رد، چون در مقام بیان بوده باید کلیه جوانب مسئله رو امام میفرمود، اگر فسخ حق فسخ هم داشت اونو هم میفرمود، ظهور داره برای اینکه رد دو جایز نیست، مشتری نمیتونه رد کنه، فقط میتونه عرش بگیره. خب این یدلو اکتسارهو یدلو، این انه اسمش اکتسارهوس، خبرش یدالله الا ان الخیار خیار العیب، و این تبیینی چی توضیح دادم. خب ولو کان هنا خیار و تخلف الاشتراط، اجر اینجا خیار تخلف اشتراطی مطرح بود، اون وقت لم یسکت رد به تصرف الجاریه، رد حق رد این مشتری ساقط نمیشد با تصرف کردن در جاریه با به وسیله وقت یا مقدمات وقت. خب این چه لم یجد ها لم یجد ها از را تصرفت من کرده دیگه، با این تصرف کردن ساقط نمیشد، چون در خیار تخلف ای شرط ساقط نمیشه، در خیار عیب ساقط میشه. و منهو این مطلبی که ما ذکر کردیم در وجه تأیید روایت معلوم میشه یظهر از کجا این روایت معیدیت میاد، یظهر ضعف ما حکاه فی المسالج، ضعف اون مطلبی که شهید ثانی در مسالک آورده ظاهر میشه، من صبور خیار اشتراط اونا، چون اینجا مثلا ایشون فرمود اینجا خیار اشتراط هست، فلا یسکت الرد به تصرف، پس نباید با تصرف رد ثابت بشه. میگیم از کجا خیار اشتراط هست، چون ما خیار عیب حتما هست چه میگه ساقط نمیشه، فقط ببخشید رد رو نمیتونید بکنی، فقط عرشه، و الا خیار اشتراط بود چه فقط اینو نمیگفت. این اقتصار نشون میده چه منحصر کردن در عرش نشون بده که اینجا خیار اشتراطی در کار نیست. بعضی آمدن گفتن از کجا این روایت در میاد چه این مشتری تصرف کرده؟ خب شاید کنیز خودش اعتراف کرده، میگه و دعوا عدم دلالت روایت تصرف، این ادعا رو چو بیان بکنن این روایت دلالت بر تصرف نمی کنه. او یا اون حرفی که قبلا عرض کردم اون الا انها ازرا رو اشتراط معنا نکنیم، او عدم دلالتی الا اشتراط البکارف بطن لغ، این حدیث دلالت نمی کند که شرط ضمن عقد شده شرط بکارت، چون ممکنه به دائی و انجیزه بکارت خریده نه به شرط. خب این ادعاها ممنوعتو، البته درست این ادعاها ممنوعتون، اما با این ادعاها یعیدو میتونی بجی جناب شیخ، دیگه یدالله نمیتونی بجی. یه نکته هم مرحوم امام در کتاب البی داره، اونم این است که از کجا معلوم اصلا این روایته، این گاله، یعنی چه گاله، چه کسی گفته گاله؟ در شرح تحسیب علامه مجلسی، اون ملاز و تحسیب، ضمیر گاله رو برگردونده به امام رضا، اما در روایت هیچ قرینه نداریم که گاله رضا علیه السلام، شاید قرینه ای داشته. در هر حال اینها سبب میشه که ما این رو معید بدانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.